بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. خب، به مبحث قرآن رسیدیم و مسئله نسخ رو بیان کردیم. اگه خاطرتون باشه گفتم که یهودی ها و مسیحی ها نسخ رو قبول ندارن، اینکه کتاب آسمانی مثلا انجیل یا تورات نسخ باید شده باشه، یه آیه ازش اینا قبول ندارن، لذا نسخ رو محال میدونن و میگن چنین چیزی ممکن نیست مگه اینکه این کتاب آسمانی نباشه. خب ما دو کاری جلسه انجام میدیم. اول اینکه ما دلیل یهودی ها و مسیحی ها و متکلمین مسیحی و یهودی دلیل مهمشون رو بر محال بودن نسخ ارائه میدیم و بعد از اون اثبات میکنیم که در همین کتاب مقدس، هم انجیل هم تورات، عهد عتیق تورات و عهد جدید انجیل نسخ صورت گرفت. یعنی اگه توجه داشتن، تأمل داشتن، بیگدار باب نمیدنن، یه حرف رو نمیگفتن. خب اول ما دلیل اینها رو میخونیم، دلیل اینها چیه، و بعد اون مواردی که در کتاب مقدس نسخ صورت گرفته رو انجام. استدلالشون اینه که میگن نسخ در احکام خدا مستلزم یکی از دو چیز محاله. اگه ما نسخ رو قبول داشته باشیم، به یکی از این دو موزل میخوریم که هر دوش هم محاله، زیرا کسی که حکم رو تغییر میده یا این کار رو از روی حکمت و صلاحیت انجام نمیده، و یا اینکه به صلاحیت و عاقبت و عاقبت کار آشنا نیست، و این هر دو احتمال برای خداوند محال و غیر قابل قبوله. حالا توضیح بیشتر استدلال. تشریع و قانونگذاری به طور مسلم و یقین از ناحیه حکیم مطلق و خدای داناست و باید بر طبق مقتضای مصلحت انجام بگیرد و بر پایه حکمت استوار گردد، زیرا حکم جزاف و بیجهت منافی با حکمت قانونگذار عادل و حکیم. بنابراین تغییر دادن و یا برداشتن یک حکم ثابت یا با وجود همان مصلحت بوده است که در تشریع و قانونگذاری منظور شده و نسخ کننده نیز همان حکمت و صلاحیت را میدانسته، در این صورت نسخ با حکمت قانونگذار که حکیم مطلق است کاملا منافات دارد. اگر این تغییر و نسخ در اثر بدا و کشف عدم صلاحیت در حکم قبلی به وجود اومده باشه، در این صورت هم مسئله نسخ مستلزم جهل خداوند خواهد بود و خداوند از این دو نسبت برتر و بالاتر است و این دو نسبت به خداوند محاله. نسخ رو برگردوندن یا اینکه میگه حکمت رو میزنه، خداوند حکم جزافی گفته، خدایی که منافی با حکمت کاری رو انجام بده، خدایی که حکیم نباشه محال، یا اینکه این عاقبت و صلاحیت امر رو ندیده، جهل نسبت به او داشته. خب یه مدتی که گذشته دیده که مثلا این چیزی که جهل شده اشتباهی بوده نسبت به اشراف علمی که نداشته، این برمیگرده به جهل و نسبت به حقیقتی که مطلقه علم کله جهل راه نداره، لذا نسخ به هر کدوم از این معضلات برسه این مشکلات موجود بود. در جلسات قبل ما توضیح دادیم که در خصوص مسئله نسب گفتیم یکیش جهت آزمایش و امتحان بوده و افراد به این گونه وقتی آیه نسخ می شده امتحان می شدن و اساسا هدف خلقت هم بر اینه، یعنی پروژه اینطوریه که موجود مختار اختیار موجودی که اختیار داشته باشه امتحان بشه و نسخ از مقوله امتحانه. مثل آیه نجوا که عرض کردم که مدتی بوده که آیه آمد که اگه به پیامبر بخوان نجوا بکنید، حرف سری بزنید، در گوشی بخوان صحبت بکنید، باید صدقه بدید و هیچ کسی غیر از امیرالمومنین کار انجام نداد و به خاطر اینکه مردم علاقمند به درهم و دینار خودشون بودن و علاقمند به مال و ثروت خودشون بودن حاضر نبودن پول خرج بکنن برای نجوای با پیامبر و به همین صورت امتحان شدن و در این امتحان مردود شدن و آیه نسخ شد که حالا بله خداوند شما میگذره و اینجا تثبیت شد امیرالمومنین که امیرالمومنین از امتحان سربلند بیرون اومدن و تنها کسی که به این آیه عمل کرده شخص امیرالمومنین بود. پس یک جهت میشه آزمایش و امتحان. وقتی آزمایش و امتحان باشه اینجا نه لزوما باید به جهل برسه، نه لزوما باید به بی‌حکمتی خدا برسه. نقطه دیگه اینه که نسخ به این معنی نبوده که حالا این آیه به عنوان امر ثابت و نفس الامری بوده، بلکه زماندار بوده. یعنی فرض بکنید که پیامبر اکرم یا در مورد حضرت موسی یا در مورد حضرت عیسی اومدن یک حکم، یک فرع فقهی رو مثلا بیان کردن، این فرع فقهی که بوده به این صورت زماندار بوده. مثلا فرض بکنید که آیه اومده از ابتدای بعثت نبی مکرم اسلام 5 سالی زمان داشته و بعد آیه بعدی اومده و آیه قبلی رو نسخ کرده، این به این معنا نیستش که خداوند خلاف مصلحت عمل کرده یا جهل داشته. زمان بالاخره مصلحت و جعل قوانین در زمان خیلی مهمه و علت این که شرایع تغییر کرده، تعدد شرایع داریم، تعدد دین نداریم، تعدد شرایع داریم، باید و نباید ها و احکام داریم، یه جهت زمانه و زمان خیلی مهمه. ولی این که حالا زمان به مدت، حالا ولی در آیه نجوا مثلا فرض کنین که هفته ای باشه، ماهی باشه یا تا سالی برسه، بالاخره همین زمان خودش محوریت داشته که این نسخ در این زمان بالاخره بعد مدت این زمان باید انجام بگیره.
تو یک سال محوریت داره دیگه زمان، مثلا
بالا دیگه محوریت داره
2400 سال نداره.
خب حالا اون بحث دیگه ایه که آیا بعد از اینکه پیامبر از دنیا رفتن آیا مثلا الانم لزوم داره نسخ بشه؟ ببینید بعضی بگه نسخ شأن خداست، خداست که باید تغییر انجام بده.
تو یک سال خب الان که بابش بسته شده پس خدا دستش به اون رو بسته
نه،
بینه تو یک سالی شرایط پیش آمده که خدا بخواد در واقع تغییر ایجاد بکنه و تو 1400 سال خب سوال خیلی دیگه میگن دینی که مال 1400 سال پیشه چی کارایی برای امروز ما داره، باید متناسب با زمان.
خب حالا حالا اینجا باید بررسی بشه که آیا کدوم یکی از احکامی که مال 1400 سال پیش الان دیگه کارایی نداره، یه بحثیه. ما میگیم باید نسخ بشه. خب خیلی خب نسخ بشه، کدوم یکی باید یکی بررسی بشه آیا اون حکمی که 1400 سال پیش بوده الان کارایی داره یا نداره، یکی که باید بررسی بشه.
احکام بردهداری مثلا،
خب احکام بردگی بخواد باشه الانم زمینش هستش، این حکم هستش الان این کار انجام نمیدن، بعضی دیگه یه حال میتونه انجام بدن، بعضی بردگی الان جاری و ساریه. یعنی وقتی شما یک کشور غیر مسلمان در ارتباط با مسلمان قرار بگیره، افرادی زن مرد در جنگ باشن، اینها به عنوان اسیر باشن، اینها باید در حکم بردگی هست. برده بل یا تبادل اسرا میکنن، 10 نفر رو گرفتی 10 نفر میدیم، خب کارم بوده در اون زمان پیامبرم بوده، در زمان ائمه هم بوده.
شأنیتی نداره که انسانی انسان دیگر رو به بردگی بگیره.
بردگی هم معنی داره انسانیته. آخه بردگی هم خودش معنای خاص خودشو داره، باید در جای خودش بررسی بشه. بردگی به چه معنا؟ یعنی ما ظلم بکنیم بهش، ستم بهش بکنیم،
همین سلب آزادی.
خب سلب آزادی یک نفری که کمر بسته به کشتن شما، ولش بکنیم این شما میگیم بچه کارش
نداشتم
اشکال نداریم. نه ما نمیتونیم زن و بچه شو بگیریم که. بردگی فقط کسانی هستن که در جنگ بر علیه مسلمین کار تو خود سپاه دشمن بودن، نه تو کشور دیگه بودن. بله زنا بودن، زنا بودن تو لشکر دشمن بودن. نه اگه ما حمله میکنیم به یک شهر دیگه از زناشون رو جمع میکنیم با ما کنید کجا هم جهتی داره در اسلام بزن چیزی نداریم ما. حداقل ما میگیم این جهاد ابتدایی یا فتوحاتی که ما گاهی اوقات میگیم که خلیفه دوم اهل تسنن رو منکوبش میکنیم به خاطر مثلا فتوحاتش و چه بسا مثلا زنهایی که در این فتوحات به عنوان کنیز گرفته شدن، مردا رو به عنوان غلام گرفته شدن، رد داریم میکنیم ما. اما اگه چون در سپاه دشمن باشه همچنین حکمی هستش و به علاوه ولی نیستش که به فرد بخوام ظلم بکنیم. اینا احتمالا اگه ولش بکنی دوباره مسلمش حمله میکنه، یه چی کارش باید بکنی؟ این کسی که حتی افراد بودن دستشون آغشته شده به خون مسلمین، اینا حربی هن، کسی که میاد به جنگ حربی یه چی کارش باید بکنی؟ ولی این مدتی به این مسلمین باشه شستشوی مغزی داده بشه، یعنی مغزش در جهت مسائل باطل ازش دور بشه. بردگی خودش ورود در خانواده مسلمین، آشنا شدن با مشی اسلامه و باعث میشه یک تلنگر این فرد بخوره. حداقلش اگه مسلمان نشه تعدیل بشه، کافر حربی دیگه نشه. و خود اسلام هم تشویق کرده به آزاد کردن اینا. این چقدر در احکام فقهی مثلا یه روز روزیت از عمد بخور، خب کفارش چیه؟ سه تا رو مشخص کرده، یکیشی که یک برده رو آزاد کن داریم دیگه. یک چیزی که ائمه معصومین چقدر تأکید داشتن به برده ها ظلم نکنید. شما ببینید تو رساله حقوق از سجاد که 40 تا حق و مطرح میکنه، یکیش بحث تو در قبال بردگانت. خود ازت میشستن سفره پهن میکردن، برده ها دوربر ازت بودن. یعنی میخوام میگم اکرام احترام به عنوان یک عضو خانواده اینها بودن. در حال بخواد اونطوری که ما فرض بکنیم به عنوان یک نفری که شلاقش بزنن تو بره ما کار کن و ظلم و زور، و شاید در کشورهای دیگه چنین بردگی مرسوم بوده و حتی در شبه جزیره عربستان، اما اون بردگی سر جای خودش، پیامبر اجازه این ظلم ها رو ندادن به صحابه خودشون و گفتن این محترمه، بالاخره به این صورتی که نباید تو بهش ظلم بکنی، نباید تحقیرش بکنی، جنایتی در صورتی انجام بگیره. الان یه قلبی این باید یکی یک بررسی بشه. یعنی شما احکامی که 1400 سال پیش یکی یکی بیاریم ببینیم الان کارهایی داری یا نداری اون جای خودش. از من چیز دیگه ای هستش میخوام بگم که ما فعلا میریم تو فضایی که نسخ صورت گرفته، حالا الان باید انجام بگیری و نگیری بس دیگه. ما اصلا خوندم شبه رو، مسیحی ها و یهودی ها نسخ و محال میدونن برای خدا و میگن نسخ یا برمیگرده به بیحکمتی خداوند یا به جهل خداوند، هر دو بر خداوند محاله. موجه توضیح داره کنی یک جهتش جهت آزمایش و امتحان بود، جهت دومش این که نسب اساساً نبوده که این حکم حکم قطعی بوده، حکم زماندار بوده و در اون زمان زمانش به اتمام رسیده و چنین چیزی مطرح شده. حالا ببینید نکته ای که میخوام عرض بکنم این که اینو ما مفصل در جلسات قبلی شبه رو پاسخ دادیم در حقیقت. حالا چون شبه رو خواستم از رو بخونم و توضیح بدم که این شبه رو مرحوم آیت الله خویی در تفسیر البیان اینو آوردن و اما حرفای قبلی که جلسات قبلا گفتیم و ایشان ارائه داد. اما ما میخوام بگیم که این یهودیا و مسیحیا که نسخ و محال میدونن باید توجه داشته باشه. در همین کتاب مقدس، همین کتابی که دستخوش تحریف و تغییر واقع شده، نسخ در این کتاب وجود داره. حالا من قسمت از این نسخ هایی که در کتاب مقدس صورت میگیرم صورت میدم براتون از رو میخونم، این متوجه بشین که آقا این چیزی که گفته اساسا اینا اگه درک درستی داشتن یا با عینک تعصب ورود پیدا کردن، چون صراحتا بحث نسخ در قرآن در مسلمین مطرح شده میخواستن مقابله با اونها بکنن. اینا در خود همین کتاب مقدس نسخ هست،
مثلا کتابی که پر از تعریفات خنده داره چی معنی داره ما بگم نسخش
رو خب ببینید ما تو چه فضایی داریم بحث
کتاب میکنیم. مثلا
بله بله مسلمین اصلا
کسی بیاد یه حرف بزنه مسیحی بزنه که بابا تو اصلا با اون کتاب اصلا حرف چی، تو اصلا به قول ما جایی برای حرف زدن نداری، تو باید بیا به نسخ ما گیر بدی، تو تحریف کتابت که داستانای بیشاخودمی که تو کتاباتون هست، تو اصلا بیا مثلا کسی که نمیدونم خودش کور و کچل و فلانه، بعد بیاد بگه تو به چی فرقت از این بار کردی از این بار که تو که اصلا مو نداری.
خب من یک ایراد و ایرادایی که قبلا گفتیم به کتاب مقدس وارد و کتاب بزنیم، یک کار دیگه میشه که آدم ورود مونا پیدا نکنیم. اینا آمدن آقا کمر بستن برای اینکه آقا این کتاب آسمانو بزنن، قرآنو بزنن. میگه شما میگی نسخ تو قرآنه، یا خدا رو بی حکمت دونستی یا جاهل دونستی، پس این کتاب شما کتاب آسمانی نیست. اینطوری ورود پیدا میکنن. خب ما میخوام میگیم که آقا جواب نقضی به اینا بدیم، بگیم آقا با همون فضایی که شما هستی در همین کتاب تورات نسخ صورت گرفته. حالا من چند مورد خدمت شما میکنم تأملی داشته باشیم نسبت به این. در تورات، در تورات از مواردی که نسخ صورت گرفته، باب چهارم از سفر اعداد، کتاب سفر اعداد، این چهارمین کتاب تورات یهودیان، 35 فصل داره و چه بحثی مطرح میکنه؟ شرح دوران 38 ساله سرگردانی بنی اسرائیل رو در بیابانها بعد از پیمان بستن در کور سینا اینها رو گزارش میده. حتی بعضی ها گفتن اینو حضرت خود حضرت موسی نوشته، به دست خودش نوشته. در سفر اعداد از عدد 1 تا 3 چنین اومده: خداوند موسی و هارون را خطاب کرد، گفت حساب بنی قهات را از میان بنی لاوی بر حسب قبائل و خاندان آبای اینها بگیر، از 33 ساله و بالاتر تا 50 ساله هر که داخل خدمت شود تا در خیمه اجتماع کار کند. خب کیا رو به عنوان خدمتگزاران، به عنوان خدام خیمه اجتماع در نظر گرفتن؟ گفتن کسانی که سنشون 30 سال و بالاتر تا 50 سال، مثلا 29 ساله نمیتونه بیاد. مثلا فرض کنید خادم حضرت رضا، بگن آقا مثلا شرط سنی بزنن، بگن آقا 30 به بالا باید باشه، پختگی باید داشته باشه. هستشو بعضی هم گفتن که ما رفتیم خانم بوده، مجرد بودن، گفتن نه از شروطی که برای خادم خانم حد باید متأهل باشه. شروطی میذارن دیگه، جای مختلف هم اینطوری. حالا اینجا اومده گفته در خیمه اجتماع بخواد کار بکنه باید 30 ساله و بالاتر باشه تا 50 ساله، یعنی باید 51 ساله نمیشه، 30 تا 50، مثلا پیره مثلا نمیتونه کار خود انجام بده. خیمه اجتماع کجا بوده که حالا اینجا صحبت میشه این افراد به عنوان خادم بخوان اونجا کار بکنن، خدمت بکنن؟ اینا به عبادتگاهایی که، یا به عبادتگاهی که بنی اسرائیل یهود داشته، که تابوت عهد تون عبادتگاه بوده. تابوت عهد چیه؟ این تابوت تابوتیه که وسایل گرانقدر و ارزشمند و معنوی داخل این تابوت بوده و از جمله مثلا الواحی که خداوند به حضرت موسی داده، که قوانین یهود مثلا داخل اون نوشته شده، قوانینی که آورده شده. از جمله اون عصای حضرت موسی که تبدیل به اژدها میشد، یک تقدسی داشته دیگه، معجزه‌ای بوده دیگه، اون عصا داخل همون تابوت بوده و وسایل دیگه. حالا این تابوت بعد از اینکه حضرت موسی از هارون مدت ها بعد اینا از دنیا رفت، میگفتن این تابوت یه اثری داره که زمینه آرامش و معنویت رو به وجود میاره. اینو هر جا قرار میدادن، همون مکانی که تابوت بود، میومدن یهودی ها اونجا عبادت میکردن، بنی اسرائیل میومدن اونجا عبادت میکردن، اونجا میگفتن خیمه اجتماع. حالا میگفتن کسی که در خیمه اجتماع باید کار بکنه، رنج سنیش بین 30 تا 50 سال باید باشه، که این تابوت عهد بوده. و در روایات شیعه هستش که این تابوت عهد جز ودای امامته، که حتی دست پیامبر اکرم بوده، دست امیرالمومنین صالح بوده، و الان دست امام زمانه. و میگن امام زمان علیه السلام که تشریف میارن، این تابوت عهد هم همراه حضرته، که همون معجزات حضرت موسی، مثلا عصای خشکی که اونجا هست، حضرت با همون عصای خشک دوباره میتونن کار حضرت موسی رو انجام بدن. حالا اینا روایت شیعه. یک جا گفته پس چی؟ 30 ساله و بالاتر تا 50 ساله. در باب هشتم از صفر اعداد، عدد 23 تا 24، اونجا عدد چند بود؟ عدد 1 تا 3 بود. 23 تا 24 اینطوری آورده که و خداوند موسی را خطاب کرده گفت این است که قانون لاویان که از 25 ساله و بالاتر داخل شوند تا در کار خیمه اجتماع مشغول به خدمت شوند. اینو یا تناقض بدین شما؟ ما نمیخوام بگیم حالا متناقضه، ما شاید نگاه دیگه باشه بگیم تلاغزگویه، اما شما اگه این متن و متن آسمانی میدونی، متن بی خطایی میدونی، این هیچ چیز غیر نسخ نمیتونه باشه. اول اومده گفته بینی 30 تا 50 سال، بعد اومده نسخ شده گفته 25 سال و بالاتر از 25 سال، انتها نداره. باز همین مسئله رو که شما نگاه میکنی در باب 23 از کتاب اول تواریخ از بند 24 یا و 32 آمده، این حکم باز تغییر کرده. عبارت چیه؟ میگه اینان پسران لاوی موافق خاندانهای آبای خود و رؤسای خاندانهای آبا از آنان این که شمرده شدن بر حسب شماره اسمای سرهای خود بودن که از 20 ساله و بالاتر در عمل خدمت خانه خدا یا همون خیمه اجتماع می پرداختن و برای نگاه داشتن خیمه اجتماع و وظیفه قدس و وظیفه برادران خود بنی هارون در خدمت خانه خدا بودن. اینا چیه؟ اینا یا تناقض یا نسخ دیگه. این نسخ تازه سه بار صورت گرفته. ما اونجوری حد اگر اگه تو قرآن اومده میگه آقا یه آیه اومده آیه دیگه نسخ کرده، باید آیه دیگه نمیده آیه دومی رو نسخ بکنه. این سه بار این ماجرا صورت گرفته، اول بین 30 تا 50، بعدی 25 سال به بالا، بعدی 20 سال به بالا، 20 و بالاتر، 25 و بالاتر. این مورد دیگه بحث قربانیه، قربانی برای خدا. در باب 28 از صفر اعداد بند 3 تا 7 چنین اومده و ایشان را بگو قربانی آتشین را که نزد خداوند بگذرانی این است: دو بره نرینه یک ساله بی عیب هر روز به جهت قربانی سوختنی دائمی یک بره را در صبح قربانی کن و بره دیگر را در عصر قربانی کن و یک دهم ایفه آرد نرم مخلوط شده با یک ربع هین روغن زلال برای هدیه آردی و هدیه ریختی آن را و هدیه ریختنی آن یک ربع هین به جهت هر بره باشد. این هدیه ریختنی مسکرات را برای خداوند در قدس بریز. ببینید بحث چی بوده؟ بحث این بوده که قربانی دو تا بره نرینه تو یک روز، یکی از اونها صبح باشه که عصر باشه، به صورت بعد چی دارید؟ یه آرد و نمیدونم حالا حلوایی بوده، این منظور چی بوده؟ آرد و روغن مخلوط بکن میشه شبیه یک چیزی، شبیه حلوا مثلا، حلوا بود. بعد در کتاب حزقیا، حزقیا نبی باب 46 بند 13 تا 15 آورده که و یک بره یک ساله بی عیب هر روز به جهت قربانی سوختنی برای خداوند خواهی گذرانید، هر صبح آن را بگذران و برای بامداد آردی آن را خواهی گذرانید، یعنی سوتس یعنی یک ششم ایفا و یک سلس هین روغن که بر آرد نرم پوشیده شود که هدیه آردی دامی برای خداوند به فریفته ابدی خواهد بود. پس بر رو هدیه آردیش و روغنیش را هر صبح به جهت قربانی سوختنی دائمی خواهند گذراند. در کتاب حزقیای نبی باب 46 بند 13 و 15 نسخ میشه، دو تا بره میشه یه بره، روزی یه بره. اول روزی دو تا بره بوده، یکی صبح
عبری رو اینا ترجمه نمیکردم بهتر بود، ما عبریشو بیشتر نمیفهمیدیم.
این متنی که دارم میخونم این همین متنیه که در تورات فارسیه، این همین متنی که تو تورات فارسی
بله خودشان
خودشان همین متنی که الان موجوده
فارسی نبود.
خب حالا همین دیگه
بسیار دائمی
بوده. من خیلی هاشو توضیح میدم، مثلا صوت شیشیه که مثلا
توضیح آردی دائمی چی یعنی
پژوی بود، پژوی آردی بوده. نه دیگه همون بحث آرد و روغب بوده، مخلوط کنیم اینا به صورت دائم بدید، مثلا حلوا بدید هر روز. این هم این مورد. مورد بعدی در باب 28 بند 9 داده از صفر اعداده، میگه و در روز سبت این شنبه دو بره یک ساله بی عیب و دو عشر ایفه آرد نرم سرشته شده با روغن به جهت هدیه آرد با هدیه ریختنی آن، این از قربانی هر روز سبت سوای قربانی سوختنی دائمی با هدیه ریختنی آن. یعنی غیر از اون که حالا اگه بخوام با آیه قبلی جمع بکنیم، روزی که یک بره باید بسوزونی یا دو تا بره بخوای بسوزونی، روز شنبه باز روز عید یهودیا بوده، یه بره جدا هم اونجا ببخشیم دو بره، و در روز سبت دو بره یک ساله هم باید بسوزونی.
میدونستم آیا اول میشه؟
خب نه، در اونجا گفته دو بره نرینه یک ساله بی ال هر روز بسوزون.
فرق نداره، اون داره یه روز خاص میداره هر روزه.
بله شاید اینجا مثلا خب، ولی خب روزهای دیگه هم باید باشه دیگه. حداقل میشه گفت باید اینجا، حالا ببینیم به چه صورت میشه. اما در باب 46 از کتاب حزقیال بند 4-5 اینطوری اومده و قربانی سوختنی که رئیس در روز سبت برای خداوند بگذارد 6 بره بی عیب و یک قوچ بی ایم خواهد بود و هدیه آردیش یک ایفا برای هر قوچ باشد و هدیهش برای بره ها هرچی از دستش براید و یک هین روغن برای هر ایفا. اینجا 6 بره بی ایم و یک قوچ شنبه، اینجا دوتا بره.
چون مخاطبش فرد بوده، اون خطاب به یک فرد یک جمعی، اون به خاطب یک جمعی.
خب اینا برای کیه؟ اینا مخاطب اگه باشه باید بگه که مثلا پیغمبر کار رو بکنه، این نسبت به عموم مردم داره مطرح میکنه، این دوتا برای عموم مردم داره مطرح میکنه، بعد موسی داره میگه، نه نه داره به عموم بنی اسرائیل داره مطرح میکنه. اگه مخاطب باشه باید مشخص بکنه که تو پیغمبر مثلا این کار رو باید بکنه. در حال میخوام بگم اینو باید اینو غیر ما خیلی با هم مرتب و خیلی خوشبینانه صحبت بکنیم، کتاب هم تعریف نشده باشه، تناقض نداره، ما نس ما جوش بکنه. یا بحث قسم خوردن در باب 30 بند 2 از صفر اعداد اومده که چون شخصی برای خداوند نذر کند یا قسم خورد تا جان خود را به تکلیفی الزام نماید. قسم میخورم به جانم که این کار رو باید من انجام میدم، جان خودم رو قسم میخوره به خدا، نذرم میکنه که آقا جانم رو باید تحت این عمل انجام میدم، این کار رو باید انجام میدم به تعبیر، پس کلام خود را باطل نسازد بلکه بر حسب هر آنچه از دهانش برآمد عمل نماید. پس چی شد؟ کلام خود را باطل نماید، باید کار انجام بده و اون چیزی که دهانش در آمده باید طبق همون عمل بکنه. وقتی که نذر کرد، وقتی قسم خورد به خدا، جانش را مشغول تکلیفی بکنه، باید کار انجام بده، باید خودش کار انجام بده. اما در انجیل متا باب 5 بند 33-34 این عبارتی که دارم نسخ استفاده میشه، باز شنیده اید که به اولین گفته شده است که قسم دروغ مخون بلکه قسمهای خود را به خدا وفا کن، لیکن من به شما بگویم هرگز قسم مخورید. اونجا میگه قسم بخور عمل بکن، اونجا میگه اصلا کنن قسم نخورید،
چون نداشت مثلا بهتر قسم نخورید استحبابه.
در حال ما استحباب از عبارت نگاه کنید، هرگز داره میگه، هرگز تأکید داره به این مسئله، یعنی اونجا بهتره قسم نخورین. حالا ممکنه شما بگی افتاده یک چیزی بهتره، او از تعریف. اگه ما باشیم و این کتاب و ظاهرش بخوام باشیم، اینجا هرگز قسم میخوریم اونجا باید عینن همون کار
بگیم. من میگم شما این کار رو انجام نده،
هرگز انجام نده.
آره حالا اگر انجام داده این مثلا فلان کار رو باید انجام میده،
حالا این شما میخوام توجیه بکنیم موردی نداره. حالا این یکی رو شما دوست
خارج از چیز
اشکال نداره، این یکی رو شما توجیه آره یکی نسل نشده با قول شما جمع شده اشکال نداره.
بقیهش هم
نه دیگه، بقیهش کجا قابل جمعه؟ او 23 30
اون هم بعد کامل بررسی بشن،
بررسی بکنیم
ما صرف هم
بررسی بکنیم. بیان دیدم من
مثلا آقا مثلا برس کن احکام به هم روزه آقا بگم روزته مثلا چیز کرده ببینی
اینا که مگه نرفتم یه تیکه در
بیان آزاد کن
آقا اینا دیدم. به یکی
که 60 روز روزه بگیر، به یکی میگن که تو مثلا 60 تا فقیر سیر کن، به هر که چیزی میگن نسب شد میگن نه اینا جمع باید بکنیم، هم اینه هم اینه هم اینه یا
ما بیا جمع کن.
ما اومدیم اون خیمه اجتماع
خیمه اجتماع
چند تا بخش داشتش اون بخش
کجا آوردی حرفه؟
خوشحال
آقای نظر خودش هم نیزم چرا فیلم شما میگی؟
اشرافی نداریم
بین اشراف پیدا من خوندم دیگه، بین اشراف پیدا بکنیم بعدا ببینیم اگه ایرادی به عرایز من بودش بیان جلسه بعد نقدش کنیم دیگه. ما که حرفی نداریم. باب 21 بند 23 تا 24
مثلا ما یکی بخوام در واقع بگیم که آقا نسب رو بخوام ازش دفاع بکنم
مثلا نیازی به بعضی نقضیه. آقا اینا محکم دارن کتاب آسمانی بودن یه سوال میگن به خاطر مثلا
آقا اصلا هر کسی نسب مثلا نسب یه کتاب آسمانی بسازه میگه از اصلی حرف اصلا دلیلش چیه؟
خب دیگه ما گفتیم دیگه جواب دادیم. خب شما جواب... تلفن زنگ زد رفتی بیرون، ما این اول جواب دادی.
اون جواب به نظر
اشتباهه
کافیه
یعنی اصلا... اما یک مرتبه بالاتر جواب نقضی میدیم اشکال نداره
راه
نه نمیخوام بگم از این راه بخوام، میخوام جواب نقضی میدیم همونو گفتی همین چه اشکال داره؟ حالا زحمت کشیده شده عبارت ها جمع آوری شده چه اشکال داره؟ اینا میخوام بدین جلوشا چوشو بررسی کن. باب 21 بند 23 و 24 تورات در مورد قصاص چنین اومده: و اگر اذیت دیگری حاصل شود آنگاه جان به عوض جان. دقت بکنید جونتو گرفتن یکی جونشو بگیره، چشم به عوض چشم، چشمتو کور کردن چشمشو کور کن، دندان به عوض دندان، دندونتو شکردن دندونشو بشکن، دست به عوض دست، پا به عوض پا، و داغ به عوض داغ، یک جاتو سوزوندن شما همونجوشو بسوزون، و زخم به عوض زخم، و لطمه به عوض لطمه. این عبارت توراته، یعنی شما زن از دو گوشت یکی بدن زیر گوشش
در هر کار
کرد همون کار همون کار خب
متوجهشون
بله. اما در انجیل متی باب پنجم بند 28 و 29 به طور کلی بحث قصاص رو نفی میکنه، میگه همه رو بذار کنم، میگه شنیده اید که گفته شده از چشمی به چشمی؟ این عبارت داره تکرار میکنه، همه که عبارت تو توراته دوباره داره تکرار میکنه. شنیده اید که گفته شده چشمی به چشمی؟ دندانی به دندانی، لیکن من به شما میگویم با شریر مقاومت نکنید، با شرور مقاومت نکنید، بلکه هر کی به رخساری راست تو تپانچه زد دیگری را نیز به سوی او بگردان، او بر دیگرم بیار، یکی زد تو گوشت او برم بگو بیا بزن، و اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد عبای خود را نیز به دو واگذار. قبا تو خواهد بگیر قبا را در عبای رو نیست مال شما.
میگه که آلا تو اسلام میگه آقا مثلا یک کسی به شما مثلا فلان کرد چش دم آقا چش دست، این قانون اسلام هم هست. بعد از او باز اسلام میگه یک جای دیگه، حالا فرض کن یک جای دیگه قرآن میگه شنیدی که میگم فلان فلان، ولی بهتره ببخش، ولی تو ببخشی بهتره.
چه باشه می
در مورد این؟ من که این عبارت رو اصلا تناقض میدونم، ولی خب حالا این بس که مطرح کردنم آخه نه این داره نفی میکنه،
نفی میکنه
نه چی داره میگه، یا اسلام چی میگه؟ میگه آقا تو قصاص خوبه، بخشش خوبه، بخشش بهتر از قصاصه. نمیاد قصاص رو رد کنه. این داره میگه قصاص اشتباهه.
میگه اینو گفتن ولی من به شما اینو میگم.
آره آره خدا همین. میگه اینو گفتن.
اینو کی گفته؟ واسطا ببینی اینو کی گفته؟ حضرت موسی گفته. تو تورات اومده. حضرت عیسی تو انجیل متی داره میگه. میگه اینو گفتم. یعنی موسی گفته.
اگه او رو حضرت موسی بودی از پس این نقض شرایع
قبول نداره. اینو
اصلا نقض
شرایع قبول نداره همین آخه. ببینید قبول ندارن، همینو قبول ندارن. اگه مشکل بشه این کتاب مقدس همه قوانین و دستوراتو همه رو میگن که با طبق همی که صورت گرفته، قبول ندارن چیزی رو. اگه این مسئله باشه، اگه اصلا تعدد شرایع باشه، همین حرفا نقض میشه دیگه.
اصلا اونا تعدد شرایع رو قبول ندارن.
نه
میگن موسی میسه
میگن آره. اگه باشه دو تا چیز میره زیر سوال، یا این خدایی که حکمشو تغییر داده باعث شده که حکمتش رفته زیر سوال، بی دلیل و بی گتره و لغو و گزافی کار کرده، یا نمیدونسته بعدن فهمیده او اینو تغییرات رو باید بده، علمش میرسه این سوال. و هر دوتا میگن محاله بست.
حالا بازم به نظر ما اینجا مثلا حضرت موسی میگفته که آقا مثلا
ما طرف دوستان یهودی و مسیح از شما خیلی تشکر میکنم، اشکال نداره شما دفاع بکن، دفاع ما رو میکنیم و مطالب. خب بحث در مورد ختنه، در این مورد هم بحث داره. در باب 17 از سفر پیدایش بند 10 درباره گفته خدا به ابراهیم چنین اومده: این از عهد من که نگاه خواهید داشت در میان شما و ذریه تو بعد از تو، هر ذکوری از شما مختون شود، هر مذکری که اومد باید ختنه بشه. در مورد ابراهیم، در مورد از خودت و فرزندان و همه که گرفته. ببین حالا هستش که انبیا و اهل بیت مختون به دنیا میان هستن، یعنی این که دارم میگم روایت شیعه که اینا مختون به دنیا، اما اینجا بحث چیه که میگه خدا به ابراهیم چیه: این از عهد من که در میان شما و ذریه تو بعد از تو هر مذکوری از شما مختون شد. تا اینجا درسته؟ و در قانون حضرت موسی این حکم ختنه امضا گردیده. کجا؟ در بند 48 و 49 باب 12 از سفر خروج میگوید: و اگر قریبی نزد تو نزیل شود، یعنی مهمان شود، و بخواهد فصل را برای خداوند مرعا بدارد، یعنی رعایت بدارد، رعایت کند، تمامی ذکورانش مختون شوند و بعد از آن نگاه دارد و مانند بومی زمین خواهد بود، و اما هر نامختون از آن خورد یک قانون خواهد بود برای اهل وطن و به جهت غریبی که در میان شما نزیل مهمان شود. باز مغلق. حالا همین در بند 2 و 3 از باب 12 از سفر لاویان اورده که بنی اسرائیل را خطاب کرده: بگو چون زنی آبستن پسر نرینه بزاید، آنگاه 7 روز نجس باشد، موافق ایام تمس حیزش نجس باشد. تمس یعنی همون عادت حیزش، نجس باشه این بچه. و در روز 8 گوشت قلفه، قلفه یعنی اون پوست ختنه نابریده شده، هنوز نبریدن که بنابرای بریده بشه. و روز 8 گوشت خلفه او مختون شود. این مسئله هم آورده. اما همین مسئله در بند 24 تا 30 از باب 15 اعمال رسولان آورده که مشکله ختنه از پیروان موسی و عیسی برداشته شد. یعنی کلن دیگه نیاز نیست ختنه میکن، بعد هم مسئله یا ختنه نمون یا ختنه. حالا چه بسا بعضی از یهودی ها مثلا مقید باشن، اونا و بعضی دیگه ایه، ولی برداشت مثلا میگن باب استحباب کار انجام بدن، یا بعضی از فرقه هاشان میگن مثلا واجب این کار انجام میده. اما بعضی این که اینجا عبارتی که ارده که اصلا کلن این برداشته شد، این نه غیر نسخه نسخه خدا شد
میگم، یعنی چیزی بوده قشن داره میگه مسئله بوده و الان برداشت.
حتی میگه نجسی شما، میگه بچه نجسه تا خد ننشه، مثل سگ یعنی. خب این همه مسئله. مورد آخرم بخونم، در موضوع طلاق در تورات صفر تثنیه، تثنیه به معنای سخنانه، یه آخرین کتاب توراته، باب 24 بند 1 تا 3 چنین اومده که چون کسی زنی گرفته به نکاح خود در آورد، اگر در نظر او پسند نیاید از اینکه چیزی ناشایسته در او بیابد، آنگاه طلاق نامه نوشته به دستش دهد، او را از خانهش رها کند و از خانه او روانه شود، برود و زن دیگری شود. یک زن طلاق میده، طلاق نامه میده به دستش، اون زن میده چی؟ زن یکی دیگه میشه. حالا زن اون که دیگه میشه، بعد اون زن میده نه اخلاقش، مثلا نگاه میکنه که اون مرد دوم میده نه اون زن اخلاقش گنده، مثلا اخلاق خوبی نداره، بعد طلاقش میده، یا نه زن مرد رو مکشه اصلا دقش میده، یا اصلا مرد میمیره به دلیل دیگه. آیا این میتونه به شوهر اولش رجوع بکنه، ازدواج بکنه یا نه؟ میتونه نمیتونه؟ اوکی، تو شریعت ما میگه میشه. او را از خانهش رها کند و از خانه او روانه شود، برود و زن دیگری شود، و اگر شوهر دیگر نیست او را مکروه دارد و طلاق نامه نوشته به دستش بدهد و او را از خانه رها کند، یا اگر شوهر دیگر که او را به زنی گرفت بمیرد، همین شوهر دومه بمیره یا طلاقش بده، شوهر اول که او را رها کرده بود نمیتواند دوباره او را به نکاح خود درآورد. اینجا روشنه؟ همین مسئله که میخوام توضیح بدم بعد میاد چی؟ در انجیل متا باب پنجم بند 31 تا 32 میگه و گفته شده است که هر کس از زن خود مفارقت جوید طلاق نامه‌ای به او بدهد، لیکن من به شما میگویم هر کس به غیر علت زنا زن خود را از خود جدا کند، زن زنا نمیده باشه، اخلاقش بد بوده، از قیافش خوشش نمیده، هر دلیل، هر کس به غیر علت زنا زن خود را از خود جدا کند باعث زنا کردن او می شود، باعث زنا کردن او زنه می شه، و هر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کرده باشد. ببینید اینجا دوباره چیه؟ اونجا میگه زن طلاق میگیره، با مردی میتونه ازدواج بکنه، خب ما فعلا همین یک قسمتش میگه ازدواج، قسمت بعدی چی میگه؟ هر که زن مطلقه رو نکاح کند زنا کرده باشه. یعنی چی؟ زن مطلقه رو تو نمیتونی باش ازدواج بکنی. اما در قسمت صفر تثنیه باب 24 بود، میگه آقا شما این زنی رو طلاقش دادی، صحبت چیز دیگه ای داره میکنه، میگه دوباره شوهر میکنه، او ازدواج هم درسته، حالا شوهر دومی طلاقش میده یا شوهر دومی میمیره، بعدی میتونه به شوهر اول رجوع کنه، میگه نمیشه. اما در این آیه وقتی بررسی میکنیم چی میگه؟ میگه اساسا ازدواج با زن مطلقه در حکم زناه. چی؟ نسخه؟ تناقضه؟ اگه ما اونا که نمیگن تناقضه که، اینو محترمانه خیلی میخوام جمعش بکنیم و دو حسابی جمع جورش بکنیم، چی میشه؟ این میشه در حکم نسخ. پس عرض ما اینه که همین نکاتی که ما حالا فرض کنیم که مرحوم آیت الله خویی بحث که مطرح میکنه، یک آیه در قرآن نسخ شده، همون بحث آیه نجوا رو مطرح میکنه، حالا اونو که توضیح هم دادم یک جلسه کامل، حالا شما نگاه کنید که کل قرآن شما بریزی سال، حالا یه آیات دید کل قرآن بریزی سال، بگید صاحب این کتاب خدا نیست، چون این کسی که نسخ کرده تو این کتاب یا جاهل یا حکیم نیست. خب ما جواب میدیم که بالاخره اولا اونا رو جواب دادیم، یه وقت از جهت آزمایش و امتحانه، یه وقت زمان او حکم محدوده، و نکته دوم اگه شما همین مسائل رو بخواید مطرح بکنید، این عبارت های اینا رو چی میگید؟ یا آده یه تناقض که خیلی زشته که یه افون نمیزنی، شما نمیگید تناقض، کلام خدا که توش تناقض نداره، یا آده یه نسخه. ما خیلی محترمانه بخواهم برخورد بکنیم، میگه آقا اینا تناقض، اینا نسخه، پس تو قرآن نسخه، اینا هم نسخه، و اون اشکالات عقلی هم که شما بیان کردین، گفتین نسخ باعث میشه که خداوند جاهل بشه یا خداوند حکیم بشه، اونا رو جواب دادیم همین جلسه، هم جلسه صادقه جواب دادیم، پس این اشکالات اشکالات دو حسابی نیست. حالا ببینید بحث نسخ، من فکر میکنم که به همین اندازه کفایت میکنه. ما بحث زیاد داریم تو نسخ ها، حتی آیات دیگه ای هستش که یک سری آیاتی هستش حساسه، جمع گفتن نسخ، بعد گفتن نسخ. میتونم چند تا آیه مثال بزنم چند جلسه دیگه برم اینا با خودتون دوستان میشم بررسی بکنم، ببینن اگر چنانچه همین اندازه کفایت میکنه نسخ، بریم سر یک قسمت دیگه از قرآن. اگر دوست دارین دو سه جلسه هم بریم جلوتر یک سری آیات دیگه ای که محل اختلافه بحث بکنیم، وارد نسخ بشیم، خب اونا خوبه.
بیایم مثلا در حد یک جلسه دیگه همین آیات سیکسش اختلاف هستش رو بررسی کنیم.
همشو نمیتونیم بررسی کنیم، یک آیه، یکی دو تا آیه،
یکی
دو تا آیه میتونیم. حالا باید بررسی بکنیم تو گروه، ببینیم اگه همه موافق بودن به من قبلش اطلاع بدین که من دو تا آیه مهمی که محل بحثه انتخاب بکنم رو اون بحث بکنیم. اگه کفایت میکنه من زده بریم سر قسمت های دیگه بحث رو. قسمت های دیگه بحثی اینا بحث تحریف قرآن مطرح میشه، بحث قرائت های سبعه هفتگانه قرآن مطرح میشه، بحث تفسیر و تعویل قرآن مطرح میشه. تعویل قرآن چیه؟ فرقش با تفسیر قرآن چیه؟ اینا یک به یک ارزیابی کنیم در مورد کتاب شناسی، چون بحث معجزه پیامبر اکرمه، لازمه اینکه فهمی که حساب این موجوده داشته باشیم، کتابو بشناسیم، یک سری اصول و ضوابطی رو حساب قرآن باید بدونیم. که مثلا ایراد میگم معجزه نیست، چرا؟ چون تغییره، این نسخه، میگم نسخ جواب دادیم، تعویل رو توضیح بدیم، تفسیر رو توضیح بدیم، قرائت ها رو توضیح بدیم. اساسا بحث تحریف به زیاده یا نقصان در قرآن شده نشده، جای تغییر سور قرآن، تغییر آیات قرآن، آیا خلل در مسائل اعتبار قرآن وارد میکنه نمیکنه، اینا یک بحثی که حالا در جلسات بعد باید اینا مطرح بکنیم. حالا شما با خودتون دیگه دوست دارین که بیشتر عمیق‌تری بحثمون بشه، خب اونها باید بررسی بشه، اونها ما باید دنبال کنیم. جلسه بعد در خدمت رفقا هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.